به مردم میدن و ظاهر پسند و باطنن بر علیه ملت، به جای اینکه به نفع ملت باشد برمیش. دستاوردهایی که قیام ما میتونیم به اون اشاره بکنیم، نخستین پیروزی این بود گسترش بیداره. امام از طریق اینکه حوزه علمیه قم را آیت الله عبدالکریم حائری شیرازی بنا نهادن، خودشون اول در عراق بودن، قبل از اون در خمین بودن، تشفا بردن، نخستین کارشون گسترش بیداری بود. امام یه فرمایش بلندی دارن که آدم گاهن در میان این دو تا کلمه میمونه، میگه اول آگاهی بعد آزادی. امام اومدن گسترش بیداری دادن از طریق گسترش حوزه و افشای ماهیت رژیم بود با توجه به قوانینی که به تصویب میرسندن. از نهضتی که شروع کرده بودن، قوتی که گرفته بودن، راهی که انتخاب کرده بودن، انقلاب مقدس شهیدان قرآن به وقوع پیوست و بار نورانی این انقلاب همچنان که امروز درخشندگی در جهان گرفته و سه قدرتی که در زمان انقلاب بود به همت تاریخ ساز و بت‌شکن زمان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه این حکومت ها فرو ریخت. الان به دو قدرت جهانی ما اعتنا داریم، یکی همین قدرت اولی که در جهان بود و غارتگری را ادامه میده، در مقابل آن انقلاب خمینی، راهگشای اسلامی و حقیقت یاب الهی که به دست انشالله مقام معظم رهبری آوازه اش از طریق صاحب اس از الله تعالی فرج شریف به سمع نظر همه برسد و به نورانیت آن تمام امت اسلامی و جهان و جهانیان به نورانیت و حق و حقیقت بپیوندند انشالله.
قیام 15 خرداد با یک سری ویژگی های خاص همانند فراگیری نهضت و حضور همه گروه ها و قشر ها و طبقات مختلف در روند مبارزه، مذهبی بودن مبارزه و حضور مؤثر نیروهای مذهبی، پیروی از مبانی دین اسلام، پیروی از امام به عنوان مرجع تقلید و رهبر سیاسی مردم، قاطعیت و اخلاص امام و بیگان ستیزی و عوامل دیگری که باعث شد این قیام تأثیرات عمیقی بر ساختار سیاسی و اجتماعی ایران داشته باشد. به طور خلاصه بعضی از مهمترین پیامدهای این قیام عبارتند از آشکار شدن قدرت مذهب به وسیله بسیج گسترده مردمی و مقاومت در مقابل برنامه‌های نامشروع شاه، احساس ضرورت تشکل برای ادامه مبارزه، رویارویی با اصل نظام شاهنشاهی در حالی که جنبش‌ها و قیام‌های پیشین دارای این ویژگی نبودند، افشای چهره ریاکارانه و منافقانه شاه و روشن شدن ماهیت رژیم وی برای مردم، عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی و بی‌اعتبار شدن شرق و غرب و پایه‌گذاری اصل نه شرقی و نه غربی به دلیل موضع‌گیری‌های منفی امریکا و شوروی در مقابل این قیام مردم، افزایش رشد و آگاهی توده‌های مردم و تداوم مبارزات سیاسی آنها، رشد تحول در حوزه‌ها و حضور روحانیت و مردم در عرصه سیاست کشور، جایگاه مرجعیت و رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه با تأیید مراجع و علما و حمایت و پشتیبانی مردم و تبیین نظریه ولایت فقیه به عنوان نظام حکومتی جایگزین رژیم شاه توسط حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه. گرامی می‌داریم قیام 15 خرداد سال 42 و درود بیکران می‌فرستیم بر روح پرفتوح شهدای گرانقدرمان. دعا دوستان عزیز و همراهان گرامی، بسیار سپاسگزاریم از این که تا پایان ویژه برنامه راه روشن با ما همراه بودید. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
محترم شدنلر، عزادار بازگار داشتلار، حرمتلی دوستلار، تشکرچی اردبیل رادیو سینان یولداشلیق الیسیز، راه روشن عنوانلی برنامه آرشیوی صورتده حضوروزا تقدیم اولدی. انشالله شو بو برنامه ده رضایت خاطروزی جلب ایلمیش اولا. بیزدن آیریلمین. مدینه شهر غم و بحر ماتم را که ماتم سلطان عالم از دمشق گلی خزان شده از باغ با صفای بطول چه سینه تا چه غمش شخص خاتم از دمشق عزای حضرت صادق رئیس مذهب ما که چشم شیعه از آن روز پر نماز بنشد امام موسی جعفر شده از دار و یتیم ترا که قامت زهرا زغم بوجین شیعا از آن ساخلار امام صادق یعنی حسین آشقلاری آغلار امام صادق جت بگی دمر بی شم و بی پیرایدی گبرین تواف ایلر ملک تون نسبت تاهایدی نیدر مزاری سایبان زهرایلن همسایدی آلم بو ماتم دت جهر داغلار امام صادق آغلان
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
برگزاری نخستین مناظره 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی،
بزرگداشت سالروز قیام 15 خرداد در شهرهای مختلف کشور،
کاهش آمار مبتلایان به کرونا در کشور به کمترین میزان در 4 ماه گذشته
و ادامه حملات صهیونیست‌ها به فلسطینیان ساکن قدس اشغالی با هدف جبران شکست خود در جنگ غزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و عرض تسلیت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا جام جم استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در رسانه‌ها و شبکه‌های رادیو تلویزیونی منطقه بازتاب گسترده‌ای داشت. الجزیره انگلیسی، فرانس 24 انگلیسی، المیادین، پرس تیوی و العالم از جمله شبکه‌هایی بودند که تاکنون مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران را بازتاب دادند. مجری شبکه خبری المیادین در استودیو تهران که ویژه پوشش اخبار انتخابات است، مناظره را خیلی داغ توصیف کرد. احمد البهرانی خبرنگار شبکه المیادین در تهران گزارش داد در این ساعات که مناظره انتخابات ایران در حال پخش است، خیابان‌های تهران خلوت است و این نشان از اهتمام مردم به مناظره انتخاباتی دارند. نخستین مناظره 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ساعت 17 عصر شنبه آغاز شد و به مدت 3 ساعت و 45 دقیقه از شبکه‌های مختلف رادیو تلویزیونی و فضای مجازی به صورت زنده پخش شد. موضوع پرسش‌های نخستین مناظره زنده رادیو تلویزیونی نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری مباحث اقتصادی بود. مناظره‌های دوم و سوم نامزدهای ریاست جمهوری 18 و 22 خرداد در رسانه ملی برگزار می‌شود.
سعید ابراهیم رئیسی در پاسخ به سوالی درباره رفع موانع تولید گفت برای اینکه تولید رونق پیدا کند باید جذابیت برای تولید ایجاد کنیم. و افزود اینکه نقدینگی و پولها به طرف ارز، طلا، زمین و امور غیر مولد برود، باید جاذبه اینها از دست برود و از آن طرف جاذبه برای تولید ایجاد شود. رئیسی افزود نه سایت بستیم، نه روزنامه و یک شکایت از کسی نکردم. ما بیش از 2000 کارخانه راه اندازی کردیم. وی یکی از دغدغه‌های مردم را بی صداقتی برخی مسئولان دانست. سید ابراهیم رئیسی افزود من در مسئولیت ریاست قوه قضاییه با پرونده‌های بسیاری که در دستگاه اجرایی تولید می‌شود برخورد دارم. من در رسیدگی خط قرمز ندارم و به دنبال پست و مقام نیستم. سید ابراهیم رئیسی شأن دولت را نظارت و حمایت دانسته افزود بازار با بخشنامه‌ای اداره نمی‌شود. وی تأکید کرد ارز باید تک نرخی و تسهیلات بانکی و ارز صادراتی باید مدیریت شود. محسن رضایی در این مناظره گفت وقتی به دقت مطالعه می‌کنیم می‌بینیم رابطه دولت با اقتصاد و رابطه اقتصاد با مردم تنظیم نشده است و هرگاه مشکلی برای دولت ایجاد می‌شود دست در جیب مردم می‌کند. وی در تحلیل بازار بورس گفت در مسئله بورس دولت راه غیرقانونی را برای کسری بودجه خودش در پیش گرفت. نرخ سود بانکی را پایین آورد. نرخ ارز را به غلط 4200 تومان تعیین کرد و بعد که این پول از بانک‌ها به سمت بورس رفت، بدون حساب و کتاب مردم را تشویق کردند و برای تأمین بودجه کشور مردم در زمین و آسمان رها شدند. محسن رضایی وعده داد یارانه 450 هزار تومانی را پرداخت می‌کند. مسئله کسب و کارهای خانگی را جدی می‌گیرد و نهضت خانه‌سازی ایرانیان را برنامه‌ریزی خواهد کرد. وی همچنین گفت از بانوان در اداره کشور استفاده خواهد کرد و با مشورت مراجع بزرگوار دو تن از بانوان در کابینه وی حضور خواهند داشت. عبدالناصر همتی در پاسخ به انتقادات زیر سوال بردن برنامه‌هایش گفت در مجمع تشخیص ما را معطل FATF کردند. این کار پدر اقتصاد را درآورد. همتی گفت در دو سال گذشته درآمد ارزی بانک مرکزی از 45 هزار میلیارد تومان به 9 هزار میلیارد تومان، یعنی 1/5 رسیده است، در حالی که نرخ ارز فقط 2 برابر شده است. همتی بحث اصلی خود را تغییر حکمرانی دانست و گفت باید اجازه دهیم یک اقتصاددان به جای سیاسی ها حاکم شود. فرصت نداریم و باید سریعتر اصلاحات اقتصادی را انجام دهیم. به افزود قیمتگذاری های محصولات کشاورزی مشکل دارد. باید تضمین خرید کنیم به قیمت روز. واسطه های فعال در بخش کشاورزی نباید زیاد شود و مشکل دارد. باید بورس کالا وارد شود. محسن مهرعلی‌زاده با اشاره به اینکه من برنامه مدونی از 2 سال پیش آماده کردم گفت اگر بخواهم فهرست مشکلات امروز را در مقابل شما قرار دهم بیش از 10 مورد است. مهرعلی‌زاده افزود این مشکلات بعضن در جان، مال و زندگی روزمره مردم رخنه کرده است و سالها زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است. وی تصریح کرد از کف کارخانه آچار به دست شروع کردم. کیش را از صفر طراحی کردم. آنچه را که در دانشگاه خواندم در عمل تجربه کردم. من مهندس مکانیک هستم. مهرعلی‌زاده اسم دولت خود را دولت زندگی خواند و تصریح کرد ما باید راه‌های خاصی را برای ورود سرمایه به کشور باز کنیم. نداشتن تنش در سطح بین‌المللی یکی از شرایط مهم جذب سرمایه است. وی افزود با تشکیل شوراهای اسلامی در روستاها و معین نبودن اختیارات آنها تغییر کاربری‌ها فراتر از قانون صورت گرفته است. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی با انتقاد از کاهش ارزش پول ملی و تورم در کشور گفت متاسفانه در کشور ما مسئولین به جای اینکه مسئول حفاظت از ارزش پول ملی باشند مسئول حفاظت از ارز خارجی شدند. وی بزرگترین رانت داده شده در کشور را وام بانکی دانست. افزود 65% منابع بانکی به دهک اول داده شده و نیمی از جمعیت 5% گرفتند. 70% منابع بانکی به تهران داده شده و فقط 20% به شهرستان‌های دیگر داده شده است. نحوه توزیع منابع نیز اشکال دارد. قاضی‌زاده هاشمی افزود بورس را با 3 دستورالعمل به سمت بهبود خواهیم برد. وی وعده داد که وزارت خانواده تأسیس و 500 میلیون تومان برای زوج‌های جوان وام پرداخت کند و زنجیره تأمین را اصلاح کند. قاضی‌زاده اختصاص نادرست منابع را عامل مهاجرت کشاورزان دانست. علیرضا زاکانی گفت در کشور 11 ابر بدهکار داریم که 90 هزار میلیارد تومان بدهی دارند. وی افزود عامل مهم نقدینگی و سیر فراگیری که شکل گرفته پول پرقدرتی است که بانک مرکزی به تقاضای دولت چاپ و در بازار عرضه کرده است. زاکانی دولت را بزرگترین مانع تولید دانست و وعده داد از این مسیر کنار رود. وی تاکید کرد بنده دنبال جهش تولید هستم و به دنبال خلق ثروت هستم. سال گذشته از 1600 میلیارد تومان تسهیلاتی که پرداخت شده 2/3 آن استمحال بوده، یعنی به کسانی پرداخت شده که بدهکار بانکی بودند. وی گفت موانع تولید را کنار میزنیم، بانک را در کنار تولید قرار خواهیم داد. وی نفت، گاز و پتروشیمی را از جمله برنامه‌های توسعه خود اعلام کرد و افزود بنگاه‌های خود را فعال می‌کنیم و بسته‌های توزیع ثروت هم داریم. وی مرکز زدایی را از برنامه‌های راهبردی خود اعلام کرد و افزود هر استان فقط 10-12% در تصمیم گیری بودجه استانی دخالت دارد. سعید جلیلی تصدیق کرد اگر می‌خواهیم کشور را جهش دهیم باید برنامه کافی داشته باشیم و دنبال بهانه نباشیم. نباید معطل دو سوم کشور باشیم. چرا؟ صادرات ما به 28 کشور اتحادیه اروپا نصف افغانستان است. جلیلی افزایش ارزش پولی را در گروه جهش تولید دانست و گفت جهش تولید با جهش صادرات ایجاد می شود. وی تاکید کرد وزارت کشاورزی، صنعت، خارجه و همه باید کار کنند تا بتوانید در کشور ارزآوری داشته باشین. یک نگاه این است که کشور را به زور اداره کنیم و دائم بگوییم FATF نشد یا فلان مسئله نشد و دائم بهانه پیدا و خودمان را راحت کنیم، اما یک نگاه این است که بگوییم کشور توانمندی ها و ظرفیت های بالایی دارد و نه تنها کشور می تواند اداره شود، بلکه در 4 سال آینده کشور می تواند جهش یابد. سعید جلیلی تاکید کرد باید حق مردم در عرصه‌های مختلف به ویژه در مصرف انرژی به آنها داده شود. در طرح سبد غذایی مشخص شده که چگونه باید مواد غذایی برای تامین 2500 کیلوکالری در روز به دست مردم برسد. در 8 سال گذشته از بسیاری از شهرک‌های صنعتی بازدید کردم و جلسات مفصل داشتم که 16 مسئله مشترک داشتیم که مانع تولید است.
علاوه بر مناظره، دیگر برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه در رسانه ملی ادامه یافت. اما برنامه‌های تبلیغاتی امروز یک شنبه نامزدها در صدا و سیما، شبکه‌های سیما، شرکت سید ابراهیم رئیسی در برنامه با نخبگان شبکه 4 سیما ساعت 17، حضور در برنامه دستخط شبکه 5 سیما ساعت 19، پخش دومین مستند انتخاباتی علیرضا زاکانی از شبکه 1 سیما ساعت 20، گفتگوی تصویری عبدالناصر همتی با بخش خبری شبکه 2 سیما ساعت 20:30، پاسخهای عبدالناصر همتی به پرسش‌های برنامه گفتگوی ویژه شبکه 2 سیما ساعت 22:45، گفتگو با امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در برنامه ایران ما از شبکه جام جم ساعت 1 بامداد. اما در شبکه‌های صدا، بازپخش برنامه تبلیغاتی محسن مهرعلی‌زاده در برنامه انتخاب و فرهنگ شبکه رادیوی فرهنگ ساعت 7، بازپخش برنامه تبلیغاتی محسن رضایی در برنامه دومین گام شبکه رادیوی اقتصاد ساعت 16، برنامه تبلیغاتی علیرضا زاکانی در برنامه انتخاب و فرهنگ شبکه رادیوی فرهنگ ساعت 17 و پخش همزمان برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما با حضور عبدالناصر همتی از شبکه رادیویی ایران ساعت 22:45.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. مراسم بزرگداشت قیام 15 خرداد 1342 در شهرهای مختلف کشور برگزار شد. در ورامین کفن‌پوشان با شعارهای انقلابی بار دیگر بر حمایت از انقلاب اسلامی، آرمانهای امام راحل رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری تأکید و با آنها تجدید بیعت کردند. در 58مین سالگرد شهدای قیام 15 خرداد سال 1342 مراسم یادبودی در محل گلزار شهدای 15 خرداد تهران برگزار شد. در این مراسم با حضور تعدادی از مسئولان کشوری، لشکری، خانواده شهدا و جمعی از آحاد مردم، مزار شهدای قیام 15 خرداد سال 1342 غبارروبی و گلباران شد. در مراسم مشهد هم اعلام شد که قیام 15 خرداد نقطه عطفی در شکلگیری انقلاب اسلامی بود و باعث شد آگاهی توده‌های مردم و تکامل مبارزات سیاسی شود.
مجموعه نامه‌هایی به امام خمینی رحمت الله علیه که توسط جوانان، اساتید دانشگاه، خبرنگاران و اقشار مختلف مردم عرب زبان جهان نوشته شده است، با عنوان دلنوشته‌هایی به روح الله گردآوری و منتخبی از آنها به چاپ رسید.
اشک‌های بغضی گلوگیر و 40 ساله از خاطره‌ای تلخ.
سیدی روح الله.
آقای من روح الله، امیدوارم از اشتباهم بگذری. وقتی خردسال بودم رژیم صدام در نمایشگاهی از ما خواست چهره مبارک شما را به صورت کاریکاتور بکشیم. من شرمسار این کار هستم.
زینب عبدالرضا خبرنگار عراقی میگوید سال گذشته فرصتی شد تا بار دیگر در نوشته‌ای به امام روح الله از ایشان طلب بخشش کند.
وفات امام خمینی
در سال روز وفات امام خمینی رحمت الله علیه بود. فراخوانی را دیدم که موضوع آن نامه‌ای به امام بود و و من با این دلنوشته امیدوارم روح ایشان مرا ببخشد.
این مسابقه دلنوشته هایی برای روح الله بود. رایزن فرهنگی کشورمان در لبنان میگوید در مدتی کوتاه سیلی از نامه ها به دستمان رسید.
خاطر محدودیتی که وجود داشت 65 نامه رو انتخاب کنیم و این 65 نامه ترجمه شد به زبان فارسی و با مشارکت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به چاپ رسید.
کتابی که در مراسم 32 سالگرد عروج امام خمینی رحمت الله علیه در بیروت رونمایی شد و قرار است به چندین زبان دیگر نیز ترجمه شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی شهادت مدافعان فداکار و سلحشور حرم، سردار سرافراز سپاه اسلام سعید مجیدی و پاسدار شجاع و وفادار انقلاب حسن عبدالله زاده را تسلیت گفت. سردار سلشگر سلامی در این پیام تاکید کرد بیشک امنیت پایدار و آرامش مثال زدنی امروز میهن اسلامی مرهون حماسه جهاد، مقاومت و شهادت طلبی فرزندان تربیت یافته در دامان مادران و پدران مؤمن فهیم و رشید است که با تأسیب مکتب قرآن و ولایت درخشش ایران و ایرانی در سپهر جهانی را رقم زدند. حسن عبدالله زاده و سعید مجیدی از نیروهای مستشاری ایران در سوریه بودند که 4 روز قبل در مسیر دیر و زور به تدمر به فیض شهادت نائل آمدند.
وقتی به صدای نیوز مجهز هستید، با کمترین تلاش آخرین اخبار ایران و جهان در دسترس شماست.
@sedanews.ir/id
آمار مبتلایان به کرونا در کشور به کمترین میزان در 4 ماه گذشته رسید. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 6442 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که کمترین میزان از 13 بهمن سال گذشته تا کنون است. در این مدت 128 بیمار کرونایی هم جان باختند که کمترین میزان در 2 ماه گذشته است. هماکنون 3808 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. 16 شهر کشور در وضع قرمز، 201 شهر در وضع نارنجی، 231 شهر در وضع زرد قرار دارند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور هم به بیش از 4,758,000 دوز رسیده است.
شماره مبتلایان کرونا در جهان به 173,500,000 نفر رسید. 3,730,000 تن هم قربانی کرونا شدند. هند دومین کشور پرجمعیت جهان همچنان بیشترین مبتلایان و جانباختگان روزانه را دارد. در شبانه روز گذشته بیش از 121,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند که کمترین میزان در 60 روز گذشته است. 3,382 نفر هم در 24 ساعت گذشته جان خود را بر اثر کرونا در هند از دست دادند که 1/3 مجموع جانباختگان در جهان بود. در این شرایط ارسال محموله اهدایی دستگاه‌های اکسیژن ساز جمهوری اسلامی ایران به هند در 1 هفته اخیر بازتاب فراوانی در رسانه‌های این کشور داشت.
طوفان سهمگین کرونا 2 ماه هند را در نوردید. مبتلایان روزانه یک بار تا 20 برابر افزایش یافتند. اکسیژن به شدت کمیاب و حتی در برخی مناطق نایاب شد که افزایش چندین برابری تلفات کرونایی ها را در پی داشت. ایران با وجود تحریم های شدید ظالمانه و کمبودهای دارویی به یاری مردمان هند شتافت. بیمارستانی در یکی از مناطق حاشیه‌ای پایتخت هند.
از آستان قدس رجوی نمایندگی مقام معظم رهبری در هند و دولت ایران تشکر می‌کنیم که در بحران کمبود اکسیژن به علت افزایش تعداد بیماران کرونایی به ما کمک کردند. خیلی از بیماران ما به علت نبود اکسیژن جان باختند. این کمک‌ها در نجات جان بیماران بسیار مؤثر است.
دستگاه‌های اکسیژن سازی که از سوی جمهوری اسلامی ایران به مردم هند اهدا شده قرار در شهرها و مناطقی که فاقد امکانات بهداشتی و درمانی هستند توزیع بشه. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
بعد از هند، برزیل، آرژانتین، کولومبیا و آمریکا به ترتیب بیشترین میزان ابتلا به کرونا و بیشترین موارد مرگ و میر را در 24 ساعت گذشته داشتند. اما در اروپا روند شیوع کرونا کاهش یافته است. در 24 ساعت گذشته بیش از 47,000 نفر در این قاره به کرونا مبتلا شدند و 1227 نفر هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند.
سازمان اسیران و آزادگان فلسطین گزارش داد رژیم صهیونیستی از سال 1967 یعنی در 54 سال گذشته بیش از 1 میلیون فلسطینی را بازداشت کرده است. از مجموع 1 میلیون نفر 50,000 کودک و بیش از 17,000 نفر زن بودند. صهیونیست‌ها با هدف جبران شکست خود در جنگ غزه به سرکوب فلسطینیان در محله‌های قدس اشغالی ادامه می‌دهند.
قمعت قوات الاحتلال ماراثونا اقامه فلسطينيين من حي الشيخ جراح.
نظامیان اشغالگر ماراتون فلسطینیان از محله شیخ جراح به محله بطن الهوا در سلوان را سرکوب کردند. محله‌هایی که ساکنانش با تهدید کوچاندن مواجه هستند. فلسطینیان خواستند از طریق این ماراتون بر سرنوشت مشترک 28 خانواده فلسطینی در محله شیخ جراح و 86 خانواده در محله بطن الهوا تاکید کنند.
ملت تلاش می‌کند، اهتمام می‌ورزد و پیش می‌رود و راه‌های مختلف مبارزاتی را ابداع می‌کند.
رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان اقدامات نجات پرستانه علیه کودکان و فرزندان ما انجام میدهند و پلیس در توطئه چینی شهرک نشینان علیه ما همراهی میکنند.
و هدمت سلطات الاحتلال
پلیس رژیم اشغالگر چادر همبستگی در محله بطن الهوا را تخریب کرد و با شلیک گاز اشکاور ساکنان این منطقه را هدف قرار داد، به طوری که شمار زیادی از آنها به سبب شلیک گلوله پلاستیکی زخمی شدند. نبرد پایداری در محله بطن الهوا در سلوان و محله شیخ جراح نبرد سرنوشت‌سازی برای حضور فلسطینیان در قدس است.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا وسیما فلسطین.
چند خبر کوتاه. حرم مطهر رضوی در شب شهادت ششمین امام رحمت امام جعفر صادق علیه السلام غرق در ماتم و عزاست.
معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام از آغاز ششمین مرحله از رزمایش احسان و همدلی با هدف اهدای 1 میلیون بسته معیشتی به خانواده‌های آسیب دیده از کرونا خبر داد.
نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت با توجه به اینکه در قیمت عرضه مرغ زنده تغییر ایجاد نشده، فروش مرغ گرم با بیش از نرخ مصوب مصداق بارز سودجویی و گران فروشی است.
وزیر نفت خواستار بررسی علل حادثه آتش سوزی مخازن پالایشگاه نفت تهران و جلوگیری از تکرار این گونه حوادث شد.
معاون مسکن و ساختمان از آغاز ثبت نام مجدد مسکن ملی از دوشنبه 17 خرداد خبر داد.
مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تشکیل بیش از 82,000 پرونده قاچاق در سال 99 گفت لوازم خانگی، مواد دخانی و پوشاک بیشترین پرونده های قاچاق بوده است.
مدیر کل توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت در راستای اجرای مصوبه کارگروه تنظیم بازار و به منظور حفظ آرامش بازار کالاهای اساسی از ابتدای خرداد امسال توزیع 100,000 تن برنج وارداتی و 100,000 تن شکر در کشور آغاز شده است.
مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از افزایش 25% مستمری‌های مستمری بگیران این صندوق خبر داد و گفت این میزان افزایش در مستمری‌های خرداد اعمال و واریز خواهد شد.
در یکی از فجیع‌ترین حملات تروریست‌های مسلح به یک روستا در شمال بورکینافاسو دست کم 100 غیر نظامی قتل عام شدند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از کانادا و واتیکان خواستند تا تحقیقات کامل و سریعی درباره کشف یک قبرستان مخفی در یک مدرسه مذهبی بومیان در غرب کانادا انجام گیرد.
و رئیس جمهور الجزایر بر مخالفت با هر گونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
همکارم آقای ناصر صالحی و خبرهای ورزش.
سلام، شبتان بخیر. تیم ملی والیبال ایران پس از 3 برد متوالی برابر هلند، کانادا و ایتالیا، بلغارستان را هم به زانو درآورد. در ادامه مسابقات والیبال لیگ ملت‌ها که در شهر ریمینی ایتالیا برگزار می‌شود، شاگردان الکنو در ششمین بازی خود 3-0 و با نتایج 25-20، 33-31 و 25-22 بلغارستان را شکست دادند. ملی‌پوشان ایران 3 روز استراحت می‌کنند و چهارشنبه در آغاز هفته سوم برابر آمریکا سفارایی خواهند کرد. در دیگر بازی‌ها تیم‌های آرژانتین، آلمان، فرانسه، برزیل و لهستان حریفان خود را مغلوب کردند. در آستانه بازی تیم ملی فوتبال ایران برابر بحرین، عزیزی خادم رئیس فدراسیون برای حمایت ملی‌پوشان وارد منامه شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین از گروه سوم مسابقات انتخابی جام جهانی دوشنبه شب برگزار می‌شود. دیگر بازی این گروه را عراق با کامبوج برگزار می‌کند. در جدول بحرین با 12 امتیاز و یک بازی بیشتر در صدر است. عراق و ایران با 11 و 9 در مکان‌های بعدی هستند. مسابقات دو و میدانی بین‌المللی ترکیه با راهیابی دو نماینده ایران به فینال و کسب یک مدال ادامه یافت. در این پیکارها بنیامین یوسفی در مرحله مقدماتی دوی 200 متر با 21 ثانیه و 47 صدم ثانیه به فینال رسید. ریحان مبینی رکورددار پرش طول زنان ایران با پرشی به طول 6 متر و 25 سانتی متر راهی فینال شد و مهلا محروقی در فینال پرتاب دیسک با رکورد 49 متر 37 سانتی متر ضمن کسب ورودی مسابقات جوانان جهان مدال برنز گرفت. تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان ایران بازی را به تیم‌های چین تایپی و ایتالیا واگذار کرد. در رقابت‌های انتخابی المپیک که با میزبانی مجارستان برگزار می‌شود، تیم ایران در گروه اول مسابقات مقابل چین تایپی با نتیجه 16-10 شکست خورد و در دومین دیدار 21-5 مسابقه را به ایتالیا واگذار کرد. و تیم ملی کشتی آزاد کشورمان برای حضور در جام زیلکوفسکی امروز راهی لهستان می‌شود. رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام زیلکوفسکی طی روزهای 18 تا 19 خرداد ماه در شهر ورشو برگزار خواهد شد. تندرست باشید عزیزان.
از امشب تا روز چهارشنبه تو بیشتر منطقه کشورمون جوی پایدار و آسمانی صاف آفتابی رو داریم. طی این مدت در برخی از منطقه گیلان، مازندران و گلستان انتظار بارش‌های پراکنده و برای شمال استان‌های مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان رضوی و خراسان شمالی وزش بادهای شدید موقتی، رعد و برق و احتمالاً رگبار پراکنده رخ میده. همینطور در جنوب کشورمون برای چند روز آینده به سبب وزش بادهای گرم و مرطوب جنوبی میتونم بگم در ارتفاعات کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، اون هم برای ساعات بعد از ظهر اوایل شب رگبار پراکنده و گاهی حالا رعد و برق رو در این مناطق داریم. تهران برای امشب آسمانی صاف داره، در بعض ساعات وزش باد. امروز بیشینه دما در ایستگاه مهرآباد به 38 درجه بالای صفر رسید.
با آگاهی شما عزیزان میرسانم هنگام اذان صبح و افق تهران ساعت 4:03 بامداد و طلوع آفتاب ساعت 5:48 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران. شب شما عزیزان بخیر و خدا نگهدار.
پایتخت دلها، مشهد الرضا، گنبد طلا، ذریح نور، زائر زیارت و عشق، مشهد مقدس، شبکه ذریح دلهای عاشق. شبکه استانی صدای خراسان رضوی.
شنوندگان محترم صدای استانها، نیمه شبتون به خیر باشه انشالله. رسیدیم به زمان پخش برنامه شبهای ایران. ازتون دعوت میکنیم به برنامه امشب که به مدت 90 دقیقه به صورت زنده از شبکه استانی صدای خراسان رضوی تولید و پخش میشود. توجه بفرمایید.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
شبهای ایران.
شب از شور شبانگاهان نخفتم، سحر پیغامشان نشنیده گفتم. به نای سوخته دمسازشان دل، از آتش می زد و خون می شنفتم. به نام او که زنده می کند و می میراند و می میراند و باز زنده می کند و خود زنده ابدی است. سلام شبانه ما تقدیم به شما که اهل دلید، شما که اهل معرفت و اهل دین هستید. به اهالی کوی ایمان و دوستی با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درود فراوان. خوش آمدید به شبهای ایران از شبکه استانی صدای خراسان رضوی. لحظات و دقایقی رو پیش رو داریم که در سوگ صادق آل محمد نشسته ایم. شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و ملتمس دعای خیر شما هستیم. بامداد یک شنبه 16 خرداد 1400 هجری خورشیدی برابر با 25 شوال 1442 هجری قمری مطابق با 6 ژوئن 2021 میلادی است. چگونه مویه نکنم در سوگ مولایی که عظمت نامش آسمان را به تواضع وامی دارد، مولای صدق و راستی. چگونه به این اشک‌های ناقابل بسنده کنم که وسعت مصیبتت فراتر از ادراک خاکی ما ناسوتیان است. موسیقی دوستان گرامی، در این برنامه شبهای ایران قرار از ویژگی های انسان های صادق و راستگو با هم صحبت کنیم. به نظر شما آدم های صادق چه ویژگی هایی دارن؟ شماره تلفن 3879-1041 با پیش شماره 051 و شماره پیام کوتاه 3626 تا پایان برنامه شبهای ایران حدود ساعت 2 بامداد در اختیار شما خواهد بود. رسم ادب و احترام و با تکیه به ولی نعمتمون در این شب عزای امام صدق و راستی، به نیابت از همه مردم ایران که صدای ما رو میشنون، به مولای آب و آینه، فخر مردم ایران، شمس و شموس و انیس و نفوس، زامن آهو، آقا علی ابن موسر رضا سلام خاص و ویژه میدیم و عرض ارادت میکنیم. زائران کوی دوستی در هر کجای این کشور عزیز و پهناور که باشن، دلشون رو گره میزنن به پنجره‌ای از خشت مهربانی، همون جا که شاه خراسان دلشکستگان رو به بهای گران میخره و حاجت میده بیان که نامی بپرسه. صدایی حزین در امتداد شب میگه السلام علیک یا امام رو. پنجری رو به حرم سایه صحن و زائب چشمش براه
گفتستم به روی سینه برای ارادت هست، این آستان قدس امام کرامت هست. فرقی نمی کند ز کجا می دهی سلام، فرقی نمی کند ز کجا می دهی سلام، او می دهد جواب تو را اصل نیت هست. فرقی نمی کند به کجای حرم روی، حتی نگاه کردن گنبد عبادت هست. شنوندگان عزیز، قصد زیارت بکنیم. قسمتی از زیارت حضرت رضا علیه السلام رو قرائت میکنیم و به امیدی که انشالله اونهایی که شنونده هستن به همین زودی ها به پابوس آقا انشالله مشرف باشند و توفیق داشته باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ولی الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك أيها الصديق الشهيد، السلام عليك أيها الوسيع البار التقي، أشهد أنك قد أقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و عبدت الله حتی اتاک الیقین. السلام علیک یا ابا الحسن رحمت الله و برکات.
گوش کن آهنگ رهایی رسد، بانگ فرشته ها به ما میرسد.
گوش کن آهنگ رهایی رسد، بانگ فرشته ها به ما میرسد.
از لب گل دست ندا میرسد، لحظه معجزه فرا
سر نغمه نقاره برای شفا میرسد از فرش برش خدا میرسد از فرش برش خدا خدا.
شب نیمه دیگر زندگی است. شب دنیایی است که به خودی خود روشن شده است. هرچه شب تاریکتر باشد، ستارگان روشنتر و ماه زیباتر جلوه می کند. کشورم، ایرانم در شبهای بی نظیرش زیباتر از همیشه می درخشد و بر روی این کره خاکی خود نمایی می کند. کجای دنیا سراغ داریم کویری را که در شبهای آن بتوان دست بلند کرد و ستاره چید؟ در کدام نقطه این جهان پهناور جنگل‌های انبوه از زیبایی را خواهیم دید که در شب دو چندان دلربایی کنند؟ شبهای کارون و نسیم خنک شبانه در جنوب سرزمینم مرا از خود بی خود می کند. کافیست یک شب در کوه‌های سر به فلک کشیده البرز اتراق کنی تا لذت شب را دوچندان احساس کنی. این همه زیبایی‌های وطنم دلیلی است تا از خود بپرسم چطور می‌توانم حتی یک روز را دور از وطنم به سر ببرم، در حالی که قلب من تنها در این خاک می‌تپد. شب‌هایت آرام، سرزمین بی مثل و مانندم.
با تو هستم ای وطن، با تو هستم ای وطن، ای خورشید جاوید من. صدای گرم آبشاران، ای شب مهتاب کوهستان، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز. به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، نام تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم. به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امید. سرود فصل سبز ما بر لبم جاری چنان دریا، تو چون بهاری
بهار بی پاییز ز عطر خاک تو گشتم لبریز به سینه من کلام جاویدی به چشم من تو چون نور خورشیدی آه ای وطن عطر تو همیشه بر لبم با مهر تو ستاره درخشد بر شبم به دشت تشنه شکوه بارانی سرود پاکی شعر بهارانی غروب ما را پیام خورشیدی طلوع بودن طلوع امیدی
لحظات بامدادیتون به خیر و نیکی باشه انشالله. با برنامه شبهای ایران از مشهد مقدس، شبکه استانی صدای خراسان رضوی و پایتخت معنوی ایران عزیزمون همراه شما هموطنان گرامی و مهربانمون هستیم. دوستان شنیدید که میگن چشم‌ها همیشه گویاتر از زبان هستند؟ جالبه که زبان مختص حرف زدن و کلامه، ولی چشم‌ها منظور و مقصود رو عیان می‌کنن، طوری که هیچ چیزی رو نمیشه پنهان کرد. همه ما درستی و صداقت کلاممون از چشمامون مشخصه. راستی و درستی شاید برای مدت کوتاهی پنهان باقی بمونه، ولی هیچ وقت از بین نمیره. اونایی که با دیگران رو راست نیستن، در واقع با خودشون صادق نیستن. در شبهای ایران قراره در مورد صداقت و راستگویی با شما صحبت کنیم و سوالی که مطرح میکنیم اینه که به نظر شما انسان راستگو چه ویژگی هایی داره؟ شماره تماس 3879-1041 با پیش شماره 051 و شماره پیام کوتاه 3626 در اختیار شماست و منتظریم نظرات و صدای گرم شما را در خصوص موضوع برنامه در سکوت این شب آرام بشنویم.
نام خداوند بخشنده ما مهربان شهادت امام جعفر صادق تسلیت عرض میکنم. ما در مهارت‌های ارتباطیمون و در زندگی اجتماعیمون آنچه که همدیگر را اعتبار میده و به انسان شخصیت صداقت و راستگوییه، همانطوری که بهترین شروع کار صداقت و راستگوییه و پایان اون وفاداری و پشتکاره. انشالله که بتونیم در تعاملات اجتماعیمون با صداقت با هم دیگه رفتار کنیم تا مردم به ما اعتبار بدن و اعتبار پیدا کنیم و تا پایان کار هم رو حرفمون باشیم تا به هر حال مردم به ما اعتبار بدن و بتونیم در اجتماعمون زندگی کنیم. ابراهیم شکان هستم از استان چهار محال بختیاری شهر فرخشهر.
آقای حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر گفتن شب شما به خیر و نیکی، سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه تسلیت میگم. صداقت و راستگویی و امانت داری رو سرلوحه زندگی خودم قرار دادم تا فرزندان خوبم از من یاد بگیرن.